زندگی، در زندگی پیغمبر، در قرآن طرح بر اساس این اصل باید جانشین پیغمبر را انتخاب بکنیم و گروه دیگر از مسلمین که معتقد بودند جانشین پیغمبر دارای رسالتی است از مقوله رسالت پیغمبر و چون رسالت پیغمبر یک مقام انتخابی نبوده است و پیغمبر به وسیله اجماع مردم به نبوت انتخاب نشده است، بلکه ادامه دهنده راه پیغمبر را باید کسی برگزیند که خود پیغمبر را برگزیده است. در اینجا اصل دیگری که در برابر اصل بیعت هست، اصل وصایت که تشیع و ما از همون دقیقه تا کنون بر اساس اصل وصایت بینش اجتماعی و اعتقادی خودمون رو استوار کردیم. در برابر اصل بیعت به عنوان ملاک انتخاب جانشین پیغمبر، در اینجا مسائل مختلف کرد و او اینه که آیا حال که امام دارای خصوصیات انسانی، خصوصیات مافوق انسانی است که رهنمون و رهنما و سرمشق انسان باید قرار بگیره و قرار میگیره و این صفات در فطرت و در وجود او نهفته است و وجود دارد، بنابراین مقام و درجه انتخابی یا انتصابی نمیتونه باشه، آیا برای شناختن مردم این خصوصیات و یا این شخصیت را پیغمبر و خداوند آیا در اینجا باید دخالت کنند به خاطر این که مردم امام را که دارای چنین شخصیت با همین تلقی که من گفتم بشناسند یا نه باید سرنوشت رابطه مردم و امام را به دست آراء خود مردم بگذارند و پیغمبر در اینجا دخالتی نمی کنه و نباید بکنه؟ در اینجا مسائل مختلف مطرحه. مسئله اول که مسئله امامت به عنوان دارنده بودن این صفات متعالی در انسان است که نه مسئله نفس و نه مسئله انتخاب، به عنوان اینکه امامت یعنی دارای این خصوصیات و فضائل است طرح نیست، زیرا مقام امام زائیده عمل انتصابی یا عمل انتخابی نیست. اما اینکه امام باید در این زمان محدود رهبری اجتماع و ادامه نهضت را در حیات خودش به دست بگیرد و مردم باید سرنوشت زندگی و سیاست و جامعه خودشون را به دست امام بسپارند، نه اینه که امام را به امامت انتخاب کنند که مقام انتخابی گفتم نیست، بلکه برای این که سرنوشت خودشون را به دست امام بسپارند و برای اینکه بشناسند امام کیست و از میان این شخصیت‌های برجسته و متنفذ اون که امام است کیست، معرفی نه انتخاب، معرفی. برای این معرفی آیا پیغمبر باید دخالت کند یا آراء مردم؟ یک توضیح اینجا عرض کنم با او اینه که در اینجا دو مسئله میبینیم تحت میشه در ذهن ما. یکی مقام امام به عنوان امامت، یعنی دارا بودن مقام پیشوایی، یعنی سرمشق بودن انسانه، که این مقام محدود به زمان نیست، محدود به زمان نسل خود امام در موقع حیاتش نیست. علی به عنوان امام، یعنی سرمشق و نمونه عینی قرآن، یعنی نمونه تجسم انسانی کتاب، تجسم انسانی مذهب، امام در فاصله وفات پیغمبر تا وفات خودش تنها نیست، بلکه برای تاریخ امام است و برای همه نسل‌ها سرمشق است. اما مسئله همین جهت هم است که نه مقامی انتصابی و نه مقامی انتخابی. اما مسئله دوم که محدود به زمان وجود و حیات ظاهری امام در جامعه است، یعنی دوره زندگی امامه، مسئله دوم طرحه که مردم که باید سرنوشت خودشون را به برجسته ترین انسان، یعنی به امامی که در زمان خودشون وجود دارد بسپارند، با چه شکل باید این عمل صورت بگیره. این عمل محدود به زمان وجود، حضور و حیات این جهانی و ظاهری امام است. بنابراین این مقام رهبری اجتماعی و فکری محدود امام در جامعه و نسل خودش است و عبارت است از رابطه مردم از نظر زندگی فردی و اجتماعی با امام. مسئله دوم مسئله مقام انسانی امام است که این محدود به اون نسل و به اون زمان نیست، بلکه محدود به ابدیت تاریخ آینده است. یعنی همیشه انسان میتواند علی را به عنوان نمونه کامل فضائل انسانی که انسان همواره باید او را بستاید، به این فضائل را بستاید و همواره خودش را به اون مقام بکوشد تا برساند، تلقی میشود و شناخته میشود. این مسئله وجه دوم امام است که نه انتصابی، نه انتخابی، نه زائیده انتخاب است که منصوب بشود، نه زائیده انتخاب است که منتخب باشه، و نه محدود به زمان حیات ظاهری این جهانی خودشان است. اصولا یک چهره کامل زیبای جاوید است در برابر همه نسل‌هایی که پس از این خواهد آمد و خواهند آمد، و این سرمشق عام همه آینده. مسئله دوم که رابطه انسان با امام در زمان خود امام و نسل معاصر امام هست، این رابطه است که باید مورد بحث قرار بگیره، که باید پیغمبر این رابطه را تعیین کند و به مردم بقبولاند و امام را منصوب کند بر مقام رهبری این جامعه معاصر و مردم معاصر خودش و امت هم اصل خودش، یا مردم باید به انتخاب خود یکی را برگزینند و از جمله امام را. در اینجا دو اصل وصایت و اصل بیعت مطرح. در وجهه دوم بحث، وجهه اول بحث اصولا در این طرح نمیاد. در اینجا مسئله را از نظر فقط جامعه شناسی من مورد تحلیل قرار میدم، فقط از نظر جامعه شناسی. ابعاد دیگه و وجوه دیگه مسئله باید در آینده به وسیله کسانی که شایستگی دارند و شایستگی بیشتر مورد تحلیل و بحث قرار بگیره. من از اینجا به عنوان کسی که این مسئله را که به هر حال در این حال که ریشه مذهبی صرف داره و در این حال که به متن و جان و روح اسلام بستگی داره و ریشه ماورا طبیعی داره و ریشه خدایی داره، ولی در این حال دارای یک وجهه بسیار مشخص اجتماعی و جامعه شناسی هست، من از طریق فقط رویه جامعه شناسی آن را به بعد اجتماعی اون را مورد تحلیل قرار میدم. و اینه که به هر حال امام در این تلقی دوم محدود به زمان و مربوط به رابطه مردم با امام برای رهبری جامعه، در این مسئله رسایت و یا بیعت کدام طرح و کدام به روح اسلام نزدیکتره و بیشتر به این فکر توجه دارم که اصولا کدام به مصلحت جامعه از نظر جامعه شناسی و در چشم یک جامعه شناس کدام نزدیکتره. دو سبک حکومت وجود داره. یکی سبک حکومت فردی بوده که در طول تاریخ وجود داشته که فرد بدون دخالت آراء مردم دولتی یک حکومتی به عنوان یک فردی که افضل یا اشرف حکومت که مستبدانه فردی داشت. در برابر این حکومت دموکراسی هست و اشکال مختلف از یونان باستان تا کنون، یعنی حکومت افراد مردم، افراد ملت هست که مردم می نشینن و با آراء خود گروهی را یا فردی را برای رهبری خود بر می گذینن. تنها ملاک انتخاب این فرد یا این گروه برای در دست گرفتن زمام این جامعه و این هدایت این اجتماع شماره آراء فرد افراد این جامعه است که هر کدام بیشتر از آراء افراد مردم دموها برخوردار بودند اون واجد مقام رهبری و دارنده زمام سرنوشت جامعه خواهد بود. حکومت دموکراسی در شکل‌های مختلف خودش که در دنیا الان وجود داره، بخصوص در دو قرن اخیر، حکومت ایدئال همه روشنفکرانه و همه روشنفکران بوده. از قرن 18 که قرن آزادی و ستایش و پرستش آزادی، آزادی افراد انسانی همراه با اصالت بشر، اعتقاد به اصالت بشر هست، تا کنون اصل حکومت دموها یعنی حکومت مردم بر خودشون و انتخاب حاکم و حکومت به وسیله آراء افراد دمو، افراد مردم، یک حکومت ایدئال. این حکومت بسیار شبیه و نزدیک و حتی کاملا همون اساس اصل بیعت مردم برای انتخاب جانشین سیاسی پیغمبر، رهبر اجتماعی جامعه امت بعد از پیغمبر، اصل بیعت عام، اجماع مردم، چه مردم مدینه رو بگیریم و مهاجرین و انصار رو یا چه همه مردم جامعه رو بگیریم. به حال اختلاف در نوع تلقی و فرمهای مختلف حکومت مردم دموها، ولی اصل این است. بنابراین کسانی از برادران اهل تسنن ما که برای اثبات حکومت ابوبکر استدلال می کنند به اصل دموکراسی که انتخاب حاکم به وسیله افراد مردم باشه تکیه میکنن. چه در صحیفه بعد از پیغمبر مردم ابوبکر را انتخاب کردن. در اینجا بحث‌های مختلف وجود داره، با یکیش اینه که برفرض که ما حکومت افراد مردم را بر خودشان یعنی انتخاب حاکم را به وسیله آراء مردم هم اصل مترقی و اسلامی هم بدانیم، آیا انتخاب ابوبکر انتخاب درست دموکراتیک بوده یا نبوده؟ این یک بحثه. دوم این که آیا حکومت دموکراسی عالی ترین نوع حکومت ممکن برای جامعه است؟ و بحث سوم این که آیا حکومت دموکراسی بر فرض که عالی ترین نوع حکومت برای جامعه بشری باشد، آیا در همه مراحل تکاملی جامعه های انسانی این اصل صادقه و اصل حکومت افراد مردم و انتخاب حکومت و مسیر جامعه به وسیله آراء یکایک افراد بهترین نوع به مصلحت مردمه یا نه؟ انتقادی که اخیراً بالاخص از 1954 در کنفرانس باندونگ به وسیله بسیاری از رهبران کشورهای آسیایی و افریقایی شد و بعد در کمیسیون های این کنگره و بعد به وسیله جامعه شناسان و متفکران و بالاخص متفکران جامعه شناسان کشورهای در حال رشد و تازه به استقلال رسیده و تازه رها شده بعد دنبال شد به امروز نوترین و وسیع‌ترین بحث جامعه شناسی سیاسی قرار گرفته است. مسئله دوباره طرح شدن اصل دموکراسی از نظر جامعه شناسی، آیا در این حال که همه فضائل حکومت افراد مردم یعنی انتخاب حکومت به وسیله یکایک افراد فضائلش روشنه بر همه ما، این مسئله طرح شد که آیا اگر اصل را در پیشرفت و ترقی و هدایت امت و جامعه بگذاریم، در اینجا اعتنا و ملاک قرار دادن پسند و رأی یکایک افراد این جامعه مانع اصل پیشرفت جامعه خواهد بود؟ اگر اصل بر این باشه که این جامعه باید از وضع فعلی تغییر کنه، این جامعه باید روابط اجتماعی منحطی که داره تغییر بکنه، باید طرز تفکری که داره عوض بشه، باید زبانش عوض بشه، باید فرهنگش پیش بره، باید بسیاری از معتقدات و خرافاتش از بین بره، باید اصلاح بشه، باید تغییر کنه، باید از این مرحله به مراحل بالاتر ارتقا پیدا کنه، بسیاری از سنت‌هایی که وجود داره این سنت‌ها رو باید ریشه‌کن کرد. اصل در رهبری مردم بر این اگر قرار بدیم، اون وقت انتخاب این رهبری به وسیله افراد همین جامعه امکان نداره، زیرا هرگز افراد جامعه به کسی که با سنت‌ها و سلیقه‌ها و پسندهای اون افراد جامعه مخالف است و میخواد اونها رو ریشه‌کن کنه و بسیاری از اون سنت‌های متبع مردم رو میخواد عوض کنه و جانشین سنت‌های مترقی بکنه که مردم هنوز باش آشنا نیستن یا باش موافق نیستن، چنین مردمی نمیتواند مورد اتفاق اکثریت آراء این مردمی که باید عوض بشن و رأیشون هم باید عوض بشه قرار بگیره. اما اگر اصل حکومت را بر اساس ثبوت یعنی بر اساس این قرار بدیم که حکومت
همونطور که در بینش یونانی عرض کردم، وظیفش نگاهبانی، نگاهداری مردم و حفظ سنت ها و حفظ مقدسات موجود مردم و حفظ روابط اجتماعی که الان در بین مردم هست باشه، و مردم در این حکومت فقط و فقط احساس آرامش و احساس شادی و خوشی و برخورداری بکنند، بر این اصل قرار بدیم که حکومت فقط نگاهبان جامعه است، فقط حافظ سنت ها، حافظ این شکل کنونی اجتماع، یعنی نگاهبان وضع موجود استاتوکو هست. اگر بر این اساس قرار بدیم بینش سیاسی مونده و حکومت را، مسئولیت حکومت را به این منحصر بدانیم، بیشک عالی ترین و مقدس ترین اصل و شکل سیاسی حکومت شکل دموکراسی، زیرا مردم به کسی رأی خواهند داد که مورد پسندشون باشه، یعنی به کسی که با مردم هم رأی و هم زائقه باشه و هم عقیده باشه با اکثریت و خودش به همه این سنت ها معتقد باشه، چنان که مردم و متن مردم معتقدن و همه عقیده دارن و بر همون راه بره که مردم می روان. اما اگر گروهی از افراد روشن در یک جامعه قرار بگیرن و با وضع کنونی جامعه مخالف باشن و آرزومند تغییر و تحول سریع در بینش جامعه، ذوق جامعه، اعتقادات این جامعه، سنت های موجودی در این جامعه باشن، اینها از طرف این مردم اکثریت نخواهند داشت. کسانی اکثریت خواهند داشت که هم جنس با وضع موجود و نگاهبان وضع موجود باشن. بنابراین حکومتی که با آراء مردم، آراء اکثر مردم انتخاب می شود، حافظ آراء اکثر مردم خواهد بود. کودکان بیشک پرستارانی را انتخاب می کنند که بیشتر هدف پرستاران پرستاری اونها و خوشگذشتن اونها و آزاد گذاشتن اون بچه ها باشه. کسی که به سختی با اونها رفتار میکنه، با اونها رو در یک نظم دقیق متعهد میکنه، با اونها بر اونها درس جدید، زبان جدید، رسوم جدید تحمیل میکنه، مسلما رأی نخواهد آورد. قوله یکی از نویسندگان میگه من در کودکی همیشه به مادرم بد میگفتم، برای که همیشه من به جاروکشی، به رخشویی، به غذا درست کردن امثال اینها وادار میکرد، به کار خانه، و بعدم تا یک کم میخواستم فرصتی داشته باشم، زمان داشته باشم، میگفت برو درس بخون، مشقات مست بخون، کارات بخون، کتاب بخون. میگفتم مشقات میکردم، میگفت کتاب بخون. هرگز من راحت نمیداشت، اما خاله مهربانی داشتم، اون تا چشم مادرم چپ میکرد فوری من به گردش میبرد، توت می آورد، اسباب بازی برام می آورد، شیرینی برام می آورد، و وقتی که من به خانه خالم می رفتم اونجا احساس آزادی مطلق می کردم. اما حالا و همیشه ستایشگر خالم بودم و همیشه سرزنش کننده مادرم. اما حالا همیشه، حالا که بزرگ شدم، همیشه از مادرم ستایش کنم، اما از خالم هیچ حرف نمی زنم. جامعه در چه شرایط باید رهبر و پیشوا و رهبری خود را انتخاب بکند؟ انتخاب بهترین رهبر به وسیله چه کسانی باید صورت بگیرد؟ به وسیله کسانی که بهترین رهبری را می شناسند. و آیا اکثریت مردم هیچ جامعه تا کنون توانستن بهترین نوع رهبری انسانی را تشخیص بدن؟
در همه مراحل، همه جامعه های بشری، جامعه های بدوی، جامعه های نیمه وحشی، جامعه های تاریخی و حتی جامعه های بعد از انقلاب کبیر فرانسه در متن اروپا، کدام جامعه شناس میتونه بگه و ثابت کنه که اکثریت این مردم میتوانند از میان این میلیون ها مردمی که هستند و این چهرهایی که به عنوان چهرهای سیاسی مطرح هستند بهترین رهبر را تشخیص بدهند و بدانند که بهترین راه کمال و راه رهبری این جامعه کدام است؟ بنابراین مسئله ای که امروز در دموکراسی مطرحه اینه که اگر مبنای جامعه را، مبنای رهبری انسان را بر سعادت آرام راکد و احساس آزادی افراد انسانی و حفظ سنن موجود قرار بدیم، یعنی چنان که بینش سیاسی یونانی میگفت حکومت کشور را ادامه حکومت بر شهر یعنی شهرداری قرار بدیم، بیشک بهترین حکومت حکومتی که به وسیله همه افراد موجود و آراء موجود اون جامعه انتخاب شده است، زیرا این حکومت از جنس این آراء و حافظ این سنت ها و نگاهبان شکل زندگی فردی و اجتماعی این هاست، بنابراین مورد رضایت عام خواهد بود و کوشش چنین حکومتی همواره بر این نیست که مردم را به بهترین وضع براند و روابط اجتماعی و سنت‌های موجود را به بهترین وضع تغییر و تکامل بدهد، بلکه همه هدفش این است که آراء مردم را برای خود نگه دارد. و بیشک چه کسی میتواند آراء اکثریت مردم را برای خود نگه دارد؟ کسی که به زبان همه مردم و به پسند همه مردم و به راهی که همه مردم می روند و به اون چی که همه مردم بر اون معتقدند بر اون راه می روند. بیشک امروز مسئله ای که در هند مطرحه 300 و چند زبان وجود داره، 300 و چند زبان و بیش از این مذهب، دو راه وجود داره، یا این که تمام آراء اینها رو باید ملاک قرار داد که باید زبانها رو 330 و چند تا زبان رو حفظ کرد، یا باید ملاک تغییر این ملت و تکامل سریع این ملت قرار داد که اول باید یک زبان واحد ملی برایشون ساخت و اگر بخواهیم یک زبان واحد ملی بر اینها تحمیل بکنیم، اونها رو وادار بکنیم که به یک زبان ملی سخن بگویند، بیش از 2/3 آرای مردم را از دست خواهیم داد، زیرا همه پرستنده بت‌های خودشون، همه پرستنده لحجه خودشون و پرستنده فرم زندگی خودشون هستن. بنابراین حکومتی که با رأی همه این افراد روی کار باید بیاد کسی باید باشه که نگاهبان اون چی که مردم میخواهند باشه و اگر خواسته باشه نگاه دارن به طرف اون چی که باید بشون حرکت کنه، رابطه خودش با پسند خلق قطع میکنه و وجهه خودش رو در چشم مردم از دست میده. از این جهته که در همه جامعه ها میبینیم کسانی که دارای تفکرات مترقی هستن هرگز به طور عام همه مردم متوجه اونها نیستن و اونها رو تشخیص نمیدن. بنابراین اصل حکومت دموکراسی به اون معنا، برخلاف این تقدس شورانگیزی که این کلمه داره، این مسئله رو به وجود میاره که جامعه که رهبری اگر بر اساس رهبری انقلابی اصلاحی مترقیانه صحیح و سریع قرار بگیره، نه بر اساس پسند خلق و سنت های موجود، باید همه هدف و مسیر رهبری جامعه انتخاب منتخب فرد این آراء مردم نباشه. پس مسئله دوم
مسئله مرحله جامعه.
چرا در کنفرانس باندونگی مسئله مطرح میشه و چرا به وسیله جامعه شناسان، بیشتر جامعه شناسانی که به کشورهای در حال توسعه و کشورهای افریقای امریکای لاتین و آسیایی فکر میکنن این مسئله مطرح میشه؟ بیشتر برای این که جامعه هایی که در حال رشدن، جامعه هایی که در حال تغییر سنت های کهنشون هستن، در جامعه هایی که نیازمند اینن که از اون مرحله راکد تغییر بکنن و بسیاری از ذائقه هاشون، سلیقه هاشون باید عوض بشه، و جامعه ای که مردم در اونجا تشخیص صلاح و فساد آیندهشون و سرنوشت متعالی خودشون نمیتونن بدن، اینها اگر رهبری به دست منتخب این آراء این افراد باشه، رهبری از جنس این افراد خواهد بود و بنابراین نگاهبان این افراد خواهد بود. در یک این برای شروع تکامل این جامعه، این قبیله، اول باید اسکان پیدا کنه، اول باید اسکان پیدا کنه تا کشاورزی که اولین زیربنای هر تمدنی هست که اسکان و کشاورزی است، باید شروع بشه. اگر که دو تن، یکی حافظ گلبانی و چادرنشینی باشه و معتقد به این فرم زندگی باشه و دیگری باید معتقد به اسکان و کشاورزی باشه، مسلما مردم این ایل به کسی رأی میدن که ایل را با همون سنت ایلیاتی خودش میخواد حفظ کنه، و مسلما مجموعه آراء مردم ایل را اون کسی که با زندگی ایلی به این شکل و با این سنت ها معتقد نیست نخواهد داشت. چرا کشورهایی که درها تازه رها شدن و باید به سرعت از درجه انحطاط و رکود اقتصادی و اجتماعیشون رو ترک کنند و به سرعت به تحرک و به ارتقا و به پیشرفت برسند، چرا اینها در برابر ارزش حکومت دموکراسی، دموکراسی آزاد، لیبرالی، آزادی فرد فرد و اصالت حقوق فرد فرد، این فرد هر کس باشه، به این جمع هر کس باشه، به جامعه در هر حال باشه، مورد تردید قرار دادن؟ آنری مارتینه میگه من رفتم به کشور چاد، رفتم اونجا با قبائل کشور چاد که تازه استقلال پیدا کرده، یک سال خورده ای اون موقع تازه استقلال پیدا کرده بود، با اونا رفتم صحبت میکردم. کم کم این دهقانان چاد با ما اونس گرفتن، فهمیدن که ما آدم های خطرناکی نیستیم، بیگانه نیستیم، آمدیم برای اطلاعاتی خبری. بعد یواشکی می آمدن پیش ما، می گفتن این بر اون بر نگاه می کردن که کسی متوجه نشه، می گفتن شما که وارد هستیم از اروپا می آیم، اطلاع داریم، خواهم ببینیم که این استقلال که یک سال آمده تا کی ادامه خواهد یافت، این میخواد همیشه بمانه یا این بالاخره تمام میشه یه روز؟ کسی که در این حد میاندیشه، رأی او برای رهبرانش که میخوان از این کشور و از این مردم جامعه مستقل و مردم آزاد بسازن چه ارزشی داره؟ که میاد آرزو میکنه میده این بلای استقلال تا کی میخواد؟ از یک سال و نیم آمده تا همیشه هست یا بالاخره تمام میشه؟ شما نمیدونید که بالاخره دست از سر ما برمیداره و ما آزاد میشیم از استقلال؟ این آراء این مردم در این سطح چگونه میتونه در زمان عمر، عمر خلیفه، یعنی بعد از حکومت پیغمبر، بعد از حکومت ابوبکر، دوره ابوبکر گذشته بر اسلام، بعد عمر آمده، عمر حالا میره به مکه، اسلام شرق و غرب عالم رو گرفته، ایران رو گرفته، مصر رو گرفته، روم شرقی رو گرفته. بعد یک پیرمرد و یک پیرزن میان، بعد یک پیرمرد و یک جوانی بیاد بگه که پیرمرد سوال شرعی از عمر میکنه، مسلمانه، سوال شرعی میگه که من در برابر قرضی که داشتم به این جوان طبق سنتی که در جاهلیت در بعض موارد بوده، زن خودم را برای مدتی در اختیار این جوان قرار دادم این از لحاظ شرعی اشکال نداره. بعد از اسلام در حکومت عمر که اسلام در دنیا پیچیده، هنوز عرب در حوزه مکه چنین سؤال شرعی را از خلیفه میکنه؟ این بینش شرعی و اسلامیشه. آیا اعتقاد و اتکاء به رأی این بیشتر از اتکا به رأی پیغمبر در سرنوشت جامعه مترقی و مترقی تر؟ از این جهت جامعه شناسی این کشورهای بخصوص تازه رها شده. حتی در فرانسه امروز این مسئله مطرحه. در فرانسه امروز وقتی که ژنرال دوگل آمد، گفت در این کاباره هایی که بسیار زشت و بسیار وقیع می رفتن، در اینجا یک پوشش مختصری داشته باشن. این دستور داد. فریاد آزادی خواهان بلند شد که این به چه حق می خواهد آزادی این افراد را سلب کنه؟ مگر نه هر انسانی می تواند هر جور که خواست در حکومت لیبرالیسم برقصه؟ و به چه حق، روی چه ملاک مانع چنین عملی میشی؟ انحطاطی که در کشورهای لیبرالیسم و دموکراسی پیش میاد، این انحطاط به قول یکی از نویسندگان بزرگترین دشمن آزادی و دشمن دموکراسی از نوع غربیش خود دموکراسی و خود لیبرالیسم و آزادی خواهی فردیه. امروز در فرانسه رفتی که در این کشوری که دو قرن سنت آزادی خواهی و دموکراسی و لیبرالیسم داره، وقتی که وارد میشین میبینین در این مستراهای عمومی در وسط خیابان گاه 3-4 انسان شبها میخوابن، کلوشارها پهنن در تمام کوچه و خیابونها، در همه خیابونهایی که در معرض دید خارجی ها هست، داخلی ها هست. اینها بزرگترین حق حیثیت برای مردم فرانسه کلوشارا. به صورت بسیار وقیح گاه اعمال بسیار زنن در معرض عام میکنن. معمولا یک شیشه مشروبی دستشونه با صورتی که و از قیافه و لباسهایی که مملو و از کثافته و چرت میریزه از همه سر صورتشون، میان علنا مشروب میخورن، یخه ایر میگیرن، مطلق به اون میگن، فحش میدن، حرفایی بسیار زنن میزنن و بعد گاه روابط بسیار کثیف انحرافی در معرض دید عموم. و بعد کاباره ها و بعد اماکن فساد به یک سرعت سرسام‌آور که کسانی را که به سلامت جامعه می اندیشند ترسنده صعود میکنه. در 1962 در چهارراه، در یک چهارراه که خیابان سن میشل و خیابان سن ژرمن دفره به هم وصل میکنه، در یک چهارراه 1700 و چند جنایت در یک سال 1962 اتفاق میفته. جنایت اهم از چاقوکشی، از حق ناموس، از کتککاری و از دزدی. در فقط در چهارراه، سر چهارراه دو تا خیابان سن ژرمن دفره سن میشه. چرا؟ زیرا اصل اعتقاد به این که هر فرد با هر شکل و با هر رأی میتواند به زندگی خود در جامعه ادامه بدهد، موجب این شده است که سرمایه‌داری برای پیشرفت خودش از این اصل برای سود بیشتر هر گونه فسادی ره و تاختن به هر گونه صلاح و به هر گونه فضیلت اخلاقی و اجتماعی ره مجاز بدانه و آزاد باشه. و از این آزادی چه کسانی استفاده میکنن؟ آیا چند تنی که میتوانن خوب بیندیشن؟ هرگز. در برابر اینها کسانی که قدرت دارن بیشتر از همه میتونن استفاده کنن، چنان که میبینیم استفاده میکنن. و میبینیم که اگر شما به یک شهر مدرن اروپایی برید، ببینین از آزادی‌های فردی چه کسانی بیشتر استفاده می‌کنن. آیا عده‌ای از متفکرین مثل برکو، بزرگترین قهرمان مقاومت فرانسه است، بزرگترین شخصیت معنوی فرانسه است، این در یک پس‌کوچه‌ای توی یک خانه‌ای زندگی میکنه که اگر کسی او رو ببینه میگه یکی از بدبخت‌ترین و مطلوب‌ترین مردم فرانسه است. این کسی که مقاومت در برابر هیتلر و در برابر فاشیسم در دوره اشغال پاریس اداره میکرد، این کسی که افتخار معنویت فرانسه است که اگر او رو بردارن به قول بسیاری از کسانی که فرانسه رو برکور میشناسن میگه فرانسه یک مرتبه فضیلتش ثابت میشه در ردیف یک کشور درجه دوم. این مرد کی میشناسه؟ در خود فرانسه. درسته که آزادن تا برکور را بشناسن یا غیر برکور، ولی از این آزادی کسانی استفاده میکنن که قوی‌ترن، حتی رأی میسازن در برابر گاه نزدیک انتخابات یک نفر میبینیم 100 تا فیلم، 500 تا تئاتر، 1000 تا مقاله، 100 تا کتاب منتشر شده در فضیلت یک تن. و مسلماً این پول و این قدرت که بعد به این وسیله رأی میسازه برای مردمی که احساس میکنن که آزادن در دادن رأی. آری آزادن در دادن رأی، اما بردن در ساختن رأی، زیرا رأیش را با پول در مغزش جا دادن بدون اینکه بفهمن، بعد آزارش گذاشتن که بره به صندوق بریزه، بعد به صندوق بریزه. سرنوشت اروپا را اگر نگاه کنیم، اهانت بزرگی به جامعه های اروپایی کردیم که بگوییم کسانی که با رأی مردم در این اروپا انتخاب شدند اشرف و اتقا و شایسته ترین مردم این جامعه ها بودند که الان انتخاب شدند. این اهانت بزرگی به کشورهای اروپایی است و جامعه های اروپایی است. یک شخصیتی مثل شواب، بزرگترین ریاضیدان و بزرگترین متفکر اروپایی است، به خاطر اینکه نه به کمونیست بسله و نه به کاپیتالیسم، این برای نزدیک انتخابات برای چاپ آگهی‌های تبلیغاتی خودش و گروهش پول نداره و میره از بودجه ای که برای این کار در شهرداری هست استفاده میکنه. درسته که آزادی وجود داره، اما به این شکل از یک میدانی که رها به یک میدانی که همه میتوانن در اون عقب برانن، بیشک پیاده ها نابود شدن و سواره ها میتونن برانن. بنابراین این آزادی که در قرن 18 و 19 هم مطرح شد در اروپا، افسوس که فرصت نیست. این رو سرمایه‌دار، این رو بورژوا اعلام کرد برای اینکه مرزها رو باز بگذارن، گمرک ها رو بردارن، قیدهای اقتصادی رو بردارن تا بتواند 100 تومن سرمایه آزاد باشه که از هر وسیله استفاده کنه برای اینکه 10,000 تومن ازش برداشت کنه، چه در خود اروپا چه در خارج از اروپا. بگذار برود، بگذار انجام بدهد. این شعار کی برود؟ کی انجام بدهد؟ یعنی اون کسی که پول داره، اون کسی که زور داره، اون کسی که سرمایه‌داری داره. همین موقعی که لسه پسه لسه فر بگذار برود بگذار بکند اعلام شد به عنوان بزرگترین شعار آزادی، در همون موقع اعلام کردن که هر کس، خانم ها و آقایان، در فرانسه بعد از انقلاب کبیر فرانسه، بعد از همون آزادی خواهان گفتن آقایان خانم ها، هر کس می خواهد بمباردمان پایتخت الجزیره، شهر الجزیره تماشا کند، صبح 12 آوریل 1812 بیاد در فلان جاها که مشرف بر شهره، اونجا پایگاه‌هایی و جایگاه‌های مخصوصی برای تماشایان و توریست‌های اروپایی درست کردیم که وقتی می‌خوایم این شهر بمباران کنیم شما تماشا کنیم. رسماً حکومت لیبرال و دموکرات اعلام میکنه این حرفه رسماً. و همون موقع هیچ کدام از انسان دوستان فرانسه و از این حتی سوسیالیست های فرانسه صداشون در نیامد، هیچ کدام. درباره آزادی این سرمایه‌داران که غارت کردن افریقا را، غارت کردن آسیا را، کی غارت کردن؟ موقع غارت کردن که لیبرالیسم آزادی فردی و حکومت مردم روی کار بود و مردم به اینا رأی میدادن. صدها هزار کارگر فرانسوی، انگلیسی در قرن 18 و 19 فشار می آوردن به دولت فرانسه، به دولت انگلستان که شما ارتشتون رو از کشورهای افریقایی نگذارین برگرده تا ما بتونیم این جنسا و کالاهای خودمون به اونجا به فروش برسونیم و مزد ما سطحش بره بالا. و حکومت دموکرات انگلستان ناچار بود که از 100,000 رأی کارگر رو برای که داشته باشه ارتش خودش به نگذاره برگردن از اونجا برگرده و به اینا جواب مساعد بده که من به وفق رأی شما و عقیده شما یه عمل رو میکنم. وقتی که در یک کشور اروپایی که دارای این سنته و 100% باسوادن و قرنها رشد سیاسی و اجتماعی بالا دارن و هر فرانسوی در روز 250 صفحه به طور معدل کتاب جیبی مطالعه میکنه، این رشد سیاسی و این رشد اجتماعی رو داشته باشه، شما از قبیله اوس و خزرج و قطفان و هوازن توقع دارین که دارای اون رشد اجتماعی و سیاسی باشه که او را از دخالت پیغمبر در سرنوشت سیاست ملت بعد از خودش بی نیاز کرده باشه. بنابراین بحث دیگه ای که مطرحه، متاسفانه خیلی وقت گذشت و امشب شب آخر ناشارم بیشتر خستت میکنم، این آخرین عرضم رو میکنم و بعد از همه خانم ها و آقایان خداحافظی میکنم. مسئله دوم، حکومت متعهد و حکومت غیر متعهد. حکومت متعهد، غیر متعهد، حکومت و تعهدی جز اون چه مردم با همین سنن و با همین خصوصیات میخواهند نداره. حکومت متعهد حکومت گروهی که بر اساس یک برنامه انقلابی مترقی صحیح که افراد ره، بینش افراد ره، زبان و فرهنگ مردم ره، روابط اجتماعی و سطح زندگی مردم و شکل جامعه ره میخواد دگرگون کنه و عوض کنه و به بهترین شکلش برانه، برای این کار یک ایدئولوژی داره، یک مکتب فکری و اعتقادی داره و بر اساس اون یک برنامه ریزی دقیق صحیح داره و هدفش این نیست، هدفش این نیست که یکایک این مردم رأیشون و سلیقه‌شون متوجه او بشه. هدفش این اینه که به هر شکل که شده، به هر شکل که شده جامعه به مقام و درجه برسه که بر اساس این برنامه، این راه به طرف این مقصد عالی متعالی حرکت بکنه. اگر مردمی هستند که به این راه معتقد نیستند و رفتارشون و رأیشون موجب رکود و فساد جامعه است و اگر کسانی هستند که از قدرت خودشون و از پول خودشون افرادی هستند که از این آزادی سوء استفاده میکنند و اگر شکل اجتماعی وجود داره و سنت‌هایی هست که انسان رو راکب نگه می‌داره، باید اون سنت‌ها رو از بین برد، باید اون طرز فکر محکوم کرد و باید این جامعه به هر شکل که شده از قالب‌های متحجر خودش رها بشه. این حکومت متعهد، رهبری متعهده، متعهد است که جامعه را نه بر اساس پسند و سنت‌های جامعه، بر اساس این طرز فکر اصلاحی خودش به این طرف هدف قایی فکری اجتماعی مترقیش برانه. این حکومت متعهد، بیشک اسلام حکومت متعهده، پیغمبر یک رهبر متعهده. به قول رودنسون اسم درباره پیغمبر ما میگه که پیغمبر مسلح، او میخواد به عنوان کنایه بگه، اما نه، اعتراف میکنیم که پیغمبر ما پیغمبر مسلح نیز هست، زیرا یک پیغمبری نیست که کلمات وحی را اعلام کند و خاموش بماند. پیغمبری است که کلمات و شعارها و پیغامها را میرساند و برای تحقق این پیغامها هم میکوشد، رنج میبرد، شمشیر میخورد و شمشیر میکشد و به همه حکومتهای جهان اعلام میکنه یا تسلیم بشه یا از سر راه من برو کنار تا به مردم این پیغام را ابلاغ کنم، و اگر نرفت بر روی شمشیر میکشم. پیغمبر مسلح، زیرا پیغمبر متعهده. بنابراین رهبری امت هم، رهبری امت هم مسلما یک رهبری متعهده. یعنی امام کسی نیست که به مردم اونچنان که هستن بخواهد خوش بگذرد. یک مصلح، یک تغییر دهنده مردم و تغییر دهنده جامعه است. اگر رأی فاسده، رأی ملاک انتخاب و تعیین عقیده و راه و مسیر خودش نمیکنه، بلکه مسیر و راه و عقیده او متعهد است که رأی را عوض کنه. رسالت و نفس کارش همینه. بنابراین امروز حکومتی یا گروه متعهد سیاسی که در یک کشور، به خصوص کشوری که راشده، کشوری که از سنت‌های پوسیده هنوز برخورداره، کشوری که روابط بسیار منحب داره، در فرهنگ ضعیف، روابط اجتماعیش ناسالمه، اختلافات، ستم و ناپاکی درش رواج داره و بینش غلط وجود داره و جهل وجود داره، اینجا این گروه متعهدن ولو هم مذهبی نباشن. گروه متعهد از لحاظ جامعه شناسی، میگم از لحاظ جامعه شناسی سیاسی، این گروه متعهد، متعهد به وجهه عمومی نیست، متعهد به کسب رأی های افراد نیست، متعهد به تحقق ایده ها و عقاید و افکارش، متعهد به تغییر در مسیر افراد، طرز فکر افراد و روابط اجتماعی و تکامل جامعه بشریه، متعهده و یا جامعه قومی و ملی خودش. بنابراین این رهبری از این گروه متعهد وقتی سرنوشت جامعه رو به دست میگیره، تمام هدفش آن است که این رژیم را باید این رهبر بر اساس این طرز تفکرش، بر اساس این مکتب اعتقادی و این برنامه اصلاحی که برای افراد و جامعه ساخته یا بهش معتقده، جامعه رو برانه، به پیش ببره، حتی علی رغم شماره آرا، شماره آرا. چرا؟ به دموکراسی در این مرحله اعتنا نباید بکنه، بلکه به رهبری شایسته تر باید متکی بشه. چرا؟ برای اینکه هنوز دموها، هنوز آراء مردم شایسته ترین رو نمیتونه انتخاب کنه و هنوز رهبری شایسته تر رو نمیتونه تشخیص بده. بنابراین این گروه متعهد وقتی رهبری زمام حکومت به و سرنوشت این جامعه رو به دست گرفت و این جامعه رو تا مرحله پیش برد، اما این جامعه پس در موقع مرگ این رهبر، جامعه تشکیل شده بر اساس شکل این مکتب، جامعه درست شده بر اساس مسیر عمومی این فکر، اما در یک نسل و حتی دو نسل هنوز سنت های جاهلی، هنوز روابط قومی و خونی، هنوز همه حساسیت های جاهلی، هنوز بسیاری از عواملی که از گذشته وجود داره و هنوز دست‌های نیرومندی که ضعیف نشدن و هنوز خطرهایی که موقتاً گوش خوابوندن و هنوز مارهایی که موقتاً از یک ضربه مسموم شدن، مدهوش شدن وجود دارن، به اینا همه فرصت می طلبند که پس از او ناگهان سر بردارند و از درون منفجر کنند.
بنابراین
چگونه میتوانند این قدرت هایی که در اثر قدرت حکومت و سیاست و تدبیر رهبر گوش خوابوندن، اما هنوز میکروب خطرناکش در خون این جامعه هست، چگونه میتوانند اینها پس از رهبر، پس از نخستین پیشوا، جامعه را برگردانند و تصاحب کنند؟ کی مساعد میشه؟ وقتی که سرنوشت مردم به دست باز همین جامعه بیفته، وقتی که به جای پیغمبر اسلام بگن که مردم انتخاب کنن. مردم کیا هستن؟ مردم 1000 نفر، 2000 نفر، 100,000 نفر، اما 100,000 رأی، نه 100,000 رأی. و هرگز تا کنون جامعه بشری جامعه ره به چشم ندیده که شماره رأس ها و شماره رأی ها مساوی باشه. هرگز در صحیفه 5 تا رأی بوده، 1 رأی مال همه قبیله خزرج، چه 100 نفر بودن چه 2000 نفر، 1 رأی مال قبیله اوس چه 3000 نفر بودن چه 5000 نفر، 1 رأی مال ابوبکر، 1 رأی مال ابو عبیده، 1 رأی مال عمر. این 3 نفر به مقام رسیدن که رأی داشته باشن، ولو رأی انحرافی، ولی بدانن که چیکار میکنن و چیکار باید بکنن، حتی به نفع خودشون برحال رأی دارن دیگه، یعنی خود مال خودشون. این فکر اون دوتا قبیله ای که 10,000، 5,000، 2,000 رأی اینجا شمرده و 5,000 دست روی دست ابوبکر میره، این 2 تا رأی ضرب در 5,000 رأس میشه. بنابراین امروز بدون توجه به مسئله وصایت یا خلافت یا انتخاب و بیعت و اجماع در مسئله تشیع و تسنن به اسلام، از نظر رهبری جامعه های فاسد و منحط که هنوز ریشه های جاهلی و ریشه های انحرافی درشون قوی است و هنوز دست هایی که به سادگی این جامعه را به طرف خودشون میکشانند درشون نیرومند هست و هنوز میکروب های خطرناکی که با یک ضربه و هنوز مارهایی که با یک ضربه گوش خوابوندند و سر خوابوندند وجود دارند و منتظر موقعیت و گرما هستند، در این جامعه رهبری متعهد هرگز حق ندارد که رهبری خودش را و رهبری این جامعه را و سرنوشت این جامعه را به دست این جامعه‌ای که سرنوشت خودش را دست‌ها و این عوامل تعیین می‌کنند و نه دموها، و دموها ابزار دست رؤسای قبائل و رؤسای و صاحبان سنت ها یا ثروت ها هستند، بسپاره. باید این رهبری را تا چند نسل در این جامعه بر اساس مکتب و رسالت خودش و خودشان حفظ کنند، تا وقتی که عوامل مخرب و فساد و تا وقتی که خطرهای داخلی اجتماعی از بین بره، مغزشویی بشه، روابط اجتماعی پاک بشه، مزاج جامعه سالم و نیرومند بشه، قدرت دفاع در برابر عوامل ضعیف شده داخلی و در برابر خطرات خارجی پیدا بکنه، و تا وقتی که شماره رأی ها به شماره رأس ها برسه و در اونجا همه مردم حق رأی و تشخیص رهبری سیاسی و اجتماعی خودشون رو داشته باشند، تا اون موقع باید رهبری متعهد به ادامه رهبری در نسل‌های بعد باشه و به دموکراسی سرنوشت جامعه و آینده این جامعه را نسپاره، تا جامعه
به مرحله‌ای برسد که شایسته حکومت دموکراسی بشود. زیرا اگر قبول کنیم که در جامعه‌های منحط، حتی در جامعه‌های مدرن امروز که شماره رأی‌ها بسیار کمتر از ضعف‌هاست و هر رأی گاه هزاران رأی به دنبال خودش می‌کشانه و رأی‌ها به این صورت ساخته میشه و مردم سرنوشت خودشون به با سنت‌های بومی و کهنه و قبائلی و جاهلی تشخیص میدن و تعیین میکنن، اگر قبول کنید که در این مراحل از زندگی اجتماعی دموکراسی و آزادی فردی نوع غربیش دشمن دموکراسی و آزادی انسانی واقعی است، برعکس باید قبول هم بکنید که برای رسیدن جامعه به حکومت واقعی دموکراسی، گروهی که جامعه را آغاز کردند و نهضتی را برپا کردند و جامعه انسانی تازه‌ای بر اساس مکتب تازه‌ای بنیاد کردند، باید تا نسل‌هایی که جامعه در اون مرحله شایستگی حکومت حقیقی دموکراسی، یعنی دموکراسی رأی ها را نه دموکراسی رأس ها را پیدا کند، رژیم حکومت خودشان را بر اساس دموکراسی بنیاد نکنند، بلکه بر اساس بسایت یعنی رهبری این گروه متعهد بر اساس این طرز تفکر در نسل هایی که در این مدت جامعه به اون مرحله میتواند برسد ادامه بدهم. و السلام علیکم.